صوفیانه شو بخوایم دریابیم، خب به اصول عرفانی باید رجوع بکنیم. اما مثنوی کتاب زنده است، برای همون حالت بیخودیگه، یعنی مرشد معنوی روحانی است که سیر و سلوک روحانی مخاطب رو داره بهش یاد میده، تعلیم میده، در این حال یک مثنوی الهی ربانی است. در تعبیر الهی ربانی از خود مثنوی است در دیباچه دفتر سوم باشه. حالا در این فضایی که مولانا وجود داره با همین تعبیری گفتم، یه نوع جرار کلام، یعنی یه مطلبی رو ذکر میکنه در مثنوی، قرار است حالا به تعبیر شما که قصه رها میشه در دفتر دیگر، خب اون قصه یا اون مطلب یا اون نکته یا اون مکاشفه یا اون نکته حاصل از مکاشفه و کشف شد باید میشه، اما اون جرار کلام مثل اون چیزی که در ادبیات مدرن بهش گفته میشه جریان سیال ذهن، یا حالا شاید جریان سیال ذهن دقیقا باشه، مثلا تداعی معانی، یه دفعه به یاد چیز دیگه میفته، اون رشته سخن رو رها میکنه و یه چیزی رو که حالا به اجمال داشت میگفت یه دفعه به تفصیل نکته دیگری رو بیان میکنه. شاید اینها، شاید البته جناب اسلامزاده، شاید اینها به زنده بودن این کتاب به تعبیری که خود مولانا داره اشاره بکنه که چگونه است. باز در ابتدای دفتر اول یک دیباچه عربی داره که توصیفی میکنه از مثنوی، و نه تنها پژوهشگران مستقل امروزه بلکه بزرگان این کشور هم جناب اسلامزاده تمجید کردن از این دیباچه عربی دفتر اول مثنوی، و این ادعای مثنوی و جناب مولانا رو تایید کردن که حالا ادعا رو خواهم خوند، که گفتن این گونه است. و اون این ادعاست که مولوی میگه کتاب مثنوی اصول دین در کشف اسرار وصول و یقین هست، فقه اکبر، شرع ازهر، برهان ازهر خداوند، این ازهر با بنای ظهور، یا سلسبیل، یا میگه مثنوی نیل مصر، رودخانه نیل که در سرزمین مصر هست که برای مؤمنان و همدلان آب محسوب میشه و برای فرعونیان مایه حسرت. یعنی این کارکرد دوگانه که نیل در قصه های کهن داره، که حضرت موسی حالا به تعبیر مثنوی همدلان و مؤمنان عبور میکنن، اما مایه حسرت میشه برای فرعونیان، که همونجاست که بلا فاصله میگه جلاء ذهن و کشاف قرآنه مثنوی، این ادعا که حالا ادعای ستورگی هم هست، بلا فاصله همونجا میگه که هادی بعضی و بعضی را مزل. این دیباچه عربی که باز تکرار میشه در دفترهای دیگه، در دفتر سوم تعبیر عجیبی داره، میگه حکمتها و اقوال حکمت‌آمیزی که ما داریم بیان میکنیم در مثنوی، در دو دفتر پیشین گفتیم و اینک در دفتر سوم آغاز کردیم که بگیم، جنود خداوند هستند. یعنی فقط یک قول حکمت‌آمیز نیست، این ما که امروز می‌بینیم، جناب سمز مسلم می‌دونیم این تجربه بشری است، یعنی خرد بشری است که محصول چند هزار سال خرد بشری جمع میشه، اما چون همراه هست با کشف و شهود و مکاشفه و استقراق و بیخودی و ریاضت‌های خاص مولانا، چون ریاضت‌های شگفت‌انگیزی هم داشته دیگه، که حتی اینقدر در ریاضت شاد افراد کرده، یعنی زرد رو هم بود، رنگ زردی هم داشت، به دلیل اینکه این رفتارهای خاص رو مولانا داشته، مشمول ادعاش اینه، میگه من مشمول عنایت حضرت حق هستم و به همین دلیل اقوال حکمت آمیزی که من بیان میکنم لشکر خدا هستن، جنود خداوند هستن. این جریانی که در مثنوی وجود داره ادامه پیدا میکنه تا به انتهای دفتر، همون بی‌نظمی ها، به تعبیری ناهماهنگی ها، و شاید امروز حالا مخاطب عام مواجهه متفاوتی رو با تجربه کنین، خانم شهید سالس تخصصشون هست حتما اشاره خواهند کرد. با تمام اینها
خودش نقد حال میگه نقد حال ماست.
بله بله بله، همون که عرض کردم که زنده بودن این کتاب دلایل رو عرض کردم خدمتتون، یکی آشنایی و اون سلفت مولانا به قصه های پیشین، بله. اینکه محصول تربیت پدر هست، سلطان العلماء، تعبیر بسیار عجیبی است، و اون قصه های شگفت انگیز که اونجا میگم تو مثنوی موضوعات مختلفی، قصه هست، حکایت هست، داستان هست، بعضا حتی حالا حکایت عامیانه هست، اقوال بلند هست، قصه های قرآنی و قصه های دینی هست، اساطیر هست، تاریخ، فرض بفرمایید که روزگار خود مولانا هست، حالا مثلا حمله مغول و اینا و واکنش‌های متفاوت، یعنی یک منطق قصه‌گویی و روایی متفاوتی رو داره. اما در تمام این حالات از ابتدا که حسام الدین درخواست میکنه تا انتهای دفتر ششم که ظاهراً مثنوی ناتمام میمونه و قصه ادامه پیدا نمیکنه و ادعی گفتن البته این ناتمامی جزء ذات اون قصه گوی مولانا است، حالا این نظر دیگه خیلی شاذ به تعبیر خاصی که هست. اما در تمام این احوال بازگردم به ابتدای سخن و نمیدونم این بخش تموم داره میشه من فرصت دارم صحبت کنم هنوز
چقدر دیگه
من حالا من سه چهار دقیقه ببندم این بخش رو ازو بدی داره. مواجهه نخستین رو تلاش کردم به عنوان کسی که علاقمند هستم به مولانا توصیف بکنم که چگونه باید باشه و کسی که در ابتدا مثنوی رو میخونه باید اون صفای جان و پاک روشن و تعابیری که خود مولانا گفتم نقل کردم از من قول عارفین و دیگران باید داشته باشه، چه علومی و چه مواجهه و مراتب بالاتر. حالا شاید یک نکته بسیار مهم که اون مقدمات مخاطب بودن مولانا رو بخوایم رعایت کنیم که میگه یک سیبستانی هر کسی بوی میگیره، این که ما از اول متوجه باشیم، خود مولانا هم به کرات میگه، صراحتا میگه و کل ساختار مثنوی رو بر این بیان بنا میکنه که ما تمامی قصه ها رو استعاری و نمادین ببینیم. حالا اینجا من رمز استعاره نماد رو دارم مترادف بکنم یا هم عرض بکنم میبرم و مشهورتر این که میگه که هر چیزی که در ظاهر وجود داره، در قصه دینی وجود داره، در طبیعت وجود داره، در فرق حکایت کلی و دمنه و بازرگان و توتی وجود داره تا آیات کریمه قرآنی وقتی قصه روایتی حکایت داستان میگن یه باطنی داره، اون باطن اصل اون بیان قصه است، داستان زندگی همه انسان ها در همه شرایط تاریخی و جغرافیایی که در یک قصه خاص بیان میشه. در اون داستان مشهور موسی و فرعون، من این بخش رو با اجازهتون اجازه بدید من وقت داشته باشم دو سه دقیقه اینو بگم که میگه که قصه قرآنی و تمام قصه های دیگر از ورای تاریخ و فرای تاریخ با مخاطب صحبت کنه. این سرعت برمونان است که نمیگه جنبه تاریخی نداره این قصه، قصه موسی و فرعون، میگه علاوه بر جنبه تاریخی یک ارزش فرازمانی و فرامکانی داره این قصه برای ما. وقتی میگه ذکر موسی بند خاطرها شده است که این حکایت هاست که پیشین بوده است، یه بند خاطریه که حالا داستان حضرت موسی خب یک حکایت پیشینه، یه بند خاطره و مولانا بلافاصله جواب میده که موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. ذکر موسی بهر روپوش است لیک، نور موسی نقد توست ای مردنی. این داستان تکراری که میگن که هم موسی و هم فرعون در وجود تو وجود دارن هر لحظه و حتی هر لحظه موسی وار در شب فرعونیان میتونی زندگی کنی، با دنگونه زندگی کنی، این در صراحت بیان مولانا هست که تکرار میکنم جنبه تاریخی رو نفی نمیکنه، بر ارزش ذاتی و مقدم باطن تاکید میکنه، نه فقط در قصه های تاریخی، مثلا در قصه نام نوشتن حضرت سلیمان به ملکه سبا که تو مجالس سبع البته هست که میگه مثلا اینجا ملکه سبا نفسه، یا فرض بفرمایید که راهبر اون پک اون هدهد عقل کله، این در مجالس افغانه میگه. منطقه ببینید نمیگه که اینا وجود نداشتن، نمیگه که ملکه‌ای در کار نبوده، نمیگه هدهدی نیست، میگه این خب بوده باشه، مخاطب میگه خب بوده، من چیکار کنم الان، اگر موسی بوده، اگر فرعون بوده، اگر گذر از رود نیل بوده، اگر نامه سلیمان به ملکه سبا نشه و اگر همه این اگرها به درد امروز من چه میخوره. حالا میگه اصلا وارد این فضا نشو که این یه قصه تاریخی فقط هست، یعنی منحصر در تاریخ نیست،
درون تو دیگه
منحصر در زمان و مکان نیست، یک اتفاقی در بیرون رخ داده که این ضرورتاً باید منجر بشه به یک رخداد، به یک واقعه در درون تو. اینو جنبندی ارزم اینه که میخوام بگم محور تمام این بحثایی که راجع به مثنوی و سایر آثار مولانا البته نه غزلیات شمس، مثنوی و آثار منصور دیگر مولانا، این که مولانا تأکید داره که جنبه رمزی حالا یا استعاری یا نمادین یا حالت مثال و ممثولگونه و دلالت یک قصه، یک اتفاق، یک قول، یک فعل، یک رخداد در بیرون رو حتما حتما و ضرورتا تنها هنگامی مفید خواهد بود که دلالت بکنه برای یک رخدادی در درون. این دیگه رابطه ظاهر و باطن فقط نیست که ارزش ذاتی اون ظاهر منحصر و منوط و مشروط به باطن.
بسیار خوب، همراه ما باشید با ادامه برنامه صدای پای شب. جناب آقای خالصی درباره مثنوی صحبت کردند. البته همه این صحبت ها یک بخش کوچکی است از آنچه در مثنوی آمده. حضرت مولانا در غزلیاتش میگه: ای رستخیز ناگهان و ای رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها.
زمین و کوه و دشت و باغ جان را،
همه در کنده اخضر بگیریم.
زمین و کوه و دشت و
زده ره مرده
دل با هم غره. دل بر بگیری
دل با هم غره، دل بر بگیری دل با هم غره، دل بر بگیری.
شبتون بخیر دوستان گرامی، به ساعت 22:50 دقیقه رسیدیم با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. همونطور که گفتم درباره و شنیدید درباره مولانا صحبت میکنیم در بخش نخست که بسیار هم مبسوط بود. جناب آقای خالصی درباره مثنوی به طور مشخص صحبت کردند و مباحثی رو مطرح کردند. در بخش بعدی میخوایم مولانا و قصه گویی و ادبیات داستانی رو پی بگیریم. همراه ما باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم، من چنگ تو هم بر هر رگ من، تو زخم زنی من تن تننم. شهرزاد و سرکار خانم شهید ساله، سلام.
سلام، شب همگی بخیر. خیلی خوشحالم که امشب همراه شما هستم.
سلامت باشین. این برای آغاز برنامه بخش شما بودیم.
خیلی هم این غزل رو من دوست دارم.
تلخی نکند شیرین زغنم، خالی نکند، خیلی غزل فوق‌العاده ایه. خب اصلا انتخاب از غزلیات شمس خیلی کار وحشتناک سختیه وقتی که قراره توی برنامه‌ای بخونیم. اما مولانا رو خب با آقای خالصی هم که صحبت میکردیم خیلی جای ارجاع دادم به شما که شما باید ادامه بدین اون بخش رو. قصه پرداز هم میشناسیمش دیگه و در دل مثنوی قصه های زیادی داره، اما قصه هاش خب یه جوریه که باید بریم سراغش، در بیاریم باش کلنجار بریم تا مثلا به زبان امروزی بیاد یک داستان بشه، یه قصه بشه. توی این شاید مثلا 50-60 سال گذشته نه ایرانی ها غیر ایرانی ها آمدند و از برخی قصه های مولانا وام گرفتن، الهام گرفتن. برخی آمدند از زندگی مولانا رمان هایی رو نوشتند، از دیدار او با شمس رمان نوشتند و این اتفاقای این چنینی افتاد. و ولی خود مثنوی من فکر می‌کنم خیلی قابلیت اقتباس داره برای نوشتن رمان و داستان و اینها.
به نظرم جای خوبیه برای اینکه شروع بکنیم. یکی این که قصه گویی در ذات در واقع آنچه که در مثنوی میخونیم هست. حالا آقای خالصی مفصل در این باره صحبت کردن درباره اون قصه گویی در داستان ها. البته اینکه حالا بخوایم بگیم با آنچه که امروز ما به عنوان داستان میشناسیم، خب بله خیلی متفاوته. نمیتونیم بگیم که داستان کوتاه یا رمان امروز چیزی که ما میشناسیم، بیایم مثلا تکنیک های داستان نویسی رو در مثنوی ببینیم. هرچند که
ولی شگرد میتونیم از توش پیدا
کنیم. بله آقای خالصی هم فرمودن این که مثلا ما شیوه هایی رو میتونیم پیدا بکنیم، نگاه داستان پردازانه. این که مولانا یه جای قصه ای رو شروع میکنه، بعد این وسط چیزای دیگه ای تعریف میکنه، بعد دوباره یه جای یهو سرشو میگیره، یا خیلی جاها حتی داره یه چیزی میگه بعد میگه خب حالا این حرفا رو ول کنیم، قصه رو بریم سراغ قصه‌مون.
خب این الگوی قصه گویی کاملا قرآنیه دیگه. قرآن هم بر همین مبناست قصه گویی. مثلا قصه یوسف توی آیه سوره نیست، در چند جای قرآن.
بله، و از همین شیوه استفاده شده. به خاطر همین بله، خب توی تکنیک های داستان نویسی همین امروز هم دوستان نویسنده که علاقه دارن اون شیوه های ایرانی در واقع یا بومی که ذهن ما باهاشون در طول قرن ها اخت شده رو پیدا بکنن، از این تکنیک ها میان حالا بهش در واقع ارجاع میدن یا استفاده میکنن. و فکر میکنم این روزها خیلی دوستان نویسندمون علاقمند هستن که روی این موضوعات کار بکنن. حداقل دانش تئوریک خودمون رو خیلی بالا بردیم در تسلط به شیوه های داستانی و امیدوارم که این روند ادامه پیدا بکنه و بتونیم کشف بکنیم. حالا هم در آنچه که مثلا ما قبلا در برنامه سعدی هم صحبت کردیم، شیوه های داستانگویی سعدی، خود شناخته به هر حال میتونه کمک بکنه. اما میگم قرار نیستش که من امروز اگر میخوام داستانی هم بنویسم با تکیه بر داستان‌های مثنوی، قرار باشه که عین به عین از اونها استفاده بکنیم. خود قصه پردازیه به نظر من اون چیزیه که برای مولانا، آنچه که من حداقل میتونم برداشت شخصی خودم رو اگر بخوام بگم، قصه پردازیه براش مهمه. اینکه بتونه از قالب قصه استفاده بکنه برای اینکه حرفش رو به مخاطبش بزنه. و میبینیم که اتفاقا مولانا کسیه که هیچ عبایی نداره از این که ساده بگه، از کلمه های ساده استفاده بکنه. حتی خیلی جاها کلمه هایی که در گویش محاوره و روزمره ممکنه غلط باشه، ممکنه قلف بگه، بله دقیقا، و عبایی نداره از این که از این شیوه استفاده بکنه برای ارتباط با مخاطبه. شاید به خاطر همینه که در آثاری که شما هم فرمودید به مولانا پرداختن نویسندگان امروز، اغلب غیر ایرانی، اتفاقا از همین در واقع شیوه استفاده شده. یعنی آثاری رو ما میخونیم که با مخاطب عام بیشتر ارتباط برقرار میکنه.
اون برنامه که در روی اقتباس ادبی داشتیم در سینما، یادم نمیاد که به این اشاره کردم یا نه، با هم حالا صحبتش کردیم یا نه، اون کاری که آقای علیرضا رئیسیان بر اساس داستان عاشق شدن پادشاه و کنیزک، آره، فیلم 40 سالگی رو ساخت که یه برداشت کلی کرده بود از اون قصه و در طول فیلم هم اون شخصیت داستان برای دختر شبها این رو میخونه و هی به ما یادآوری میکنه که ببینید این قصه داره از اون قصه میاد و وام میگیره و اینها. کارهای اینچنینی هر از گاهی اتفاق افتاده، ولی داستان رمان من از نویسندگان ایرانی ندیدم. شما دیدین؟
نویسندگان ایرانی ما سعیده قدس کیمیا خاتون رو داره که اون هم حالا یک داستان پردازی هست که از زاویه دختر خوانده مولانا در واقع داره نگاه میکنه اون شرایط رو و مولانا رو، شمس رو، و حالا اتفاقاتی که میفته. این حالا میتونیم بگیم نهال تجدد هم البته ایرانی هست، ولی بیشتر کارهایی که
خانم بحرینی فکرم ترجمه کرد،
خانم مهستی بحرینی ترجمه کردن، که 3 تا کار درباره مولانا داره. عارف جان سوخته فکر میکنم اولین کاری بود که از ایشون ترجمه شد، که اون هم داستان زندگی مولانا و
رمانن یا روایی هن؟ من نخوندم چون اون کار رو.
رمان حساب میشه عارف جان سوخته. و بعد در جستجوی مولانا 35 حکایت مثنوی رو، البته این رو باز مثلا دقت بکنیم، درسته ترجمه شده به زبان فارسی، حالت داستانی داره. این 35 حکایت مثنوی انتخاب شده، یه شخصیتی ساخته شده، در واقع یک صراف نیشابوری هست که حالا ما همراهش میشیم. منتها کارهای ایشون به خصوص این کار در جستجوی مولانا در واقع بیشتر معرفی مولانا به مخاطب، حالا مخاطب هدف ایشون فرانسوی هست و به طور کلی غیر فارسی زبان و غیر آشنا به مولانا. منتها خب این رو در نظر بگیریم که در این سالها نگاه عمومی در جهان خیلی اقبال خوبی داشته نسبت به مولانا و از میگن از شرق تا غرب در واقع خیلی مثنوی جز به کتاب‌های بله. پرفروشی بوده که
مثنوی در... بیشتر از غزلیات اونور اقبال
به خاطر اینکه قصه‌گوئه بله. دیگه
هم قصه‌گوئه هم یه جورایی زمان و مکان نداره،